مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت، برنامه تخصصی سپهر دانش. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. از ساعت 22 تا 23 در خدمت شما عزیزان هستیم و 3102 راه ارتباطی شما با ماست. و ما معرفی آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. در ابتدا طرح پرسش برنامه رو خواهیم داشت. طرح کیس برنامه امشبمون جناب آقای دکتر علی دلیروی فرد هستند، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. پوزش میخوام طرح کیس برنامه امشبمون جناب آقای دکتر فریدون مرادی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد هستند. محور موضوع برنامه در خصوص برخورد یا روش برخورد با بیماری که دچار تنگی نفس شده در بخش اورژانس است. و در این راستا با جناب آقای دکتر علی دلیروی فرد، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفتگو می‌کنیم. در ادامه کنکاش تقدیمتون خواهد شد. پاسخ کیس و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با سپهر دانش. خب بدون فوت وقت آغاز کنیم از طرح پرسش برنامه. جناب آقای دکتر فریدون مرادی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، طرح کیسمون هستند. ارتباط تلفنیمون با ایشون برقرار هست. آقای دکتر مرادی عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام، وقت بخیر و عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه وزین شما. کیسی که بنده طرح کردم آقای 30 ساله که از 4 روز قبل ابتدا دچار پارستزی و احساس گزگز در اندام‌های تحتانی شده و از 2 روز قبل ضعف تدریجی عضلات در هر دو پا شروع شده که در روز مراجعه قدرت عضلانی بیمار در اندام تحتانی در حد 2/5 و در اندام فوقانی در حد 4/5 می باشد. رفلکس آشیل و زانو در معاینه یافت نگردید و در حال حاضر بیمار قادر به راه رفتن نمی باشد. بیمار 2 هفته قبل شرح حالی از عفونت گوارشی و اسهال را ذکر می کند. با توجه به شرح حال بیمار کدام گزینه صحیح می باشد؟ گزینه الف شروع فوری کورتون با شکل بروز میلیت ترانسفر، گزینه ب انجام الپی و بررسی پروتئین CSF با شکل گیلنباره، گزینه جیم انجام MRI اورژانس ستون فقرات کمری با شکل هرنیشن دیسک، گزینه دال انجام MRI اورژانس مغز با شکل انفارکت در محدوده شریان ACA.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر، انشالله دوستان به خوبی بتونن پاسخ بدن. حوالی ساعت 22:50 انشالله با شما ارتباط میگیریم و پاسخ صحیح و توضیحات مربوطون رو از شما میشنویم. ممنونم از شما،
خواهش میکنم،
شب شما بخیر، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، 3102 سامان پیامکی ماست که از این طریق میتونید گزینه انتخابی و اینکه چرا اون گزینه انتخاب کردید برای ما ارسال بفرمایید. دوستان عزیز، با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. اگر موافق هستید مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. کمی آرومتر میخونم دوستان، اگر میخوان یادداشت بکنن امکان پذیر باشه. پرسش نبوده که آقای 30 ساله است که از 4 روز قبل دچار پارستزی و گزگز در اندام تحتانی شده. از 2 روز قبل ضعف تدریجی عضلات در هر دو پا شروع شده که در روز مراجعه قدرت عضلانی بیمار در اندام تحتانی در حد 2/5 و در اندام فوقانی در حد 4/5. ببینیم، فکر کنم یه نکته کلیدی باشه در این پرسش. رفلکس آشیل و زانو در معاینه یافت نشده و در حال حاضر بیمار قادر به راه رفتن نمی باشد. بیمار 2 هفته قبل شرح حالی از عفونت گوارشی و اسهال رو ذکر میکنه. با توجه به شرح حال بیمار کدام گزینه براشون انتخاب میکنید؟ گزینه 1 شروع فوری کورتون با شک به بروز میلیت ترانسفرس. گزینه 2 انجام الپی و بررسی پروتئین CSF با شک به گیلنباره. گزینه 3 انجام MRI اورژانس ستون فقرات کمری با شک هرنیشن دیسک. و گزینه 4 انجام MRI اورژانس مغز با شک به انفارکت در محدوده شریان ACA. نظر شما چگونه است؟ 3102 سامان پیامکی ما در اختیار شماست. خب متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستین. پرسش از اون پرسشایی که خیلی مختصر و مفید اما به راحتی میتونید ان شاء الله به نتیجه برسید. و اگر پرسشی هم دارید در مورد محور موضوع برنامه امشب، اون که در خصوص بیماری تنگی نفس هست که به اورژانس مراجعه میکنه، 3102 سامان پیامکی ماست. به هر حال از موضوعاتی هست که باید دوستان عزیز نسبت بهش تسلط داشته باشن. هر لحظه ممکنه بیماری با یک تنگی نفس حاد مراجعه بکنه، حالا خودش، همراهانش یا توسط اورژانس آورده بشه، و از این جهت لازم هست که دوستان عزیز بتونن خوب مدیریت بکنن و لحظه های طلایی رو در مورد اون مورد توجه قرار بدن. در مورد پرسش برنامه، دوست عزیزمون از همه تونه برنامه پیامک دادن. 0918811 نوشتن بیمار با ابتلا به عفونت ویروسی گذشته دچار گیلنباره شده، با این توضیحات گزینه 2 رو انتخاب کرده. خب اگر موافق هستید بریم سراغ محور موضوع برنامه امشب که در واقع روش برخورد و مدیریت بیماری هست که با تنگی نفس به بخش اورژانس مراجعه کرده. بیشتر تمرکزمون رو تنگی نفس حاد هست و شرایطی که بیمار دچار تنگی نفس حاد شده. میخوایم در این راستا گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علی دلیل روی فرد، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه دوستانی که در حال شنیدن صدای ما هستن. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر دلیل روی میخواییم شب در مورد تنگی نفس صحبت کنیم و خب بیماران مختلفی در سنین مختلف به بخش اورژانس میان با شکایت تنگی نفس. خیلی وقتا این شاید استرزا هست برای کادر درمان که با توجه به شرایطی که چون تشخیص ابتدایی بسیار متعددی ممکنه درگیر فرد باشه و لازم هست هر کدوم از اونها در واقع برخورد باشون و اینکه چی کار بکنیم مسیرهای مختلفی رو بریم. امشب میخواییم با شما گفتگو کنیم و دانش و تجربتون بهره مند بشیم. یه بیماری که با تنگی نفس میاد در بخش اورژانس، آقای دکتر چی در ذهن شما شکل میگیره؟
خب به نظرم به درستی یکی از موارد بسیار شایع و استرس آوری که یک بیمار با اون به اورژانس حالا آورده میشه یا خودش مراجعه میکنه و همونطور که به درستی فرمودید بسیار استرس آور ممکنه برای کادر درمان بشه، همین بحث دیسنیا حالا یا دیسپنه یا همون تنگی نفسه. اول ما باید بدونیم که دیسنیا یک عبارت سابجکتیبه که معمولا توسط خود بیمار در حقیقت ابراز میشه و در حقیقت یک احساس بهش میگن uncomfortable sensation، یک احساس ناراحتی است که در هنگام نصف ناراحتی از تغییر توی وضعیت تنفسیش هست. خب علت بسیار زیادی توی ذهن در متبادر میشه و ما معمولا این بحث تنگی نفس رو تو چند تا کاتگوری باید بهش اپروچ بکنیم. یکی مسائل قلبی کاردیاک مطرح میشه، مسائل متابولیک مطرح میشه، مسائل اینفکشس عفونی، حتی مسائل نوروماسکولار هم میتونه باعث ایجاد تنگی نفس باشه. تروما رو حواسمون باید باشه. مسائل هماتولوژیک مثل یک آنمیا میتونه باعث ایجاد تنگی نفس بشه و در نهایت به عنوان دقیقت مواردی که همینا رو رول اوت کردیم باید به حواسمون به موارد سایکیاتری هم باشه. نکته که وجود داره اینه که هیچ کورلیشنی ما بین شدت تنگی نفس و شدت اون آندرلاین پاتولوژی ممکنه وجود نداشته باشه، یعنی ممکنه فرد هیچ بیماری ارگانیک نداشته باشه ولی شدت تنگی نفسی که ابراز میکنه زیاد باشه، یا بالعکس یک وضعیت پاتولوژیک بالقوه خطرناک وجود داشته باشه در حالی که شدت تنگی نفس چندان زیاد نیست. به این موضوع خیلی موضوع مهمی هست. یک سری ترمینولوژی هست که من سریع بهش اشاره میکنم. بحث تاکیپنیک که ریت تنفسی هست که معمولا بستگی به سن داره، که معمولا به صورت نرمال در یک فرد ادالت بین 14 تا 18 سیکل در یک دقیقه هست، که حالا کمتر از اون برادیپنیا و بیشتر از اون تاکیپنیا مطرح میشه. بحث هایپر ونتیلیشن هست، یعنی میلی که دقیقاً همون مینیت ونتیلیشن تهویه دقیقی هست که معمولا علتهای متابولیک توش مطرح میشه. بعد اگزشنال دیسمیا هست که خب فرد انگام فعالیت داشته این تنگی نفس میشه. هر کدام از این ترمینولوژی ها یک سری تشخیص افتراقی خاص رو برای ما تو ذهن ما میارن. بعد ارتوپنیا هست که تنگی نفسی هست که در انگام دراز کشیدن ایجاد میشه. و در نهایت بعد پی ان دی یا پاروکسیسم ناکچورنال دیسمیایی هست که شروع تنگی نفس ناگهانی زمانی است که فرد در خواب به سر میبره. نکته بسیار بسیار مهمی که ما در حقیقت توی اورژانس باید بهش دقت بکنیم این هست که ما اساسا توی اورژانس کارمون خیلی رول این کردن بیماری ها نیست، بلکه بیشتر کار ما رول اوت کردن بیماری هاست. یعنی باید تشخیص افتراقی هایی که توی ذهنمون میاد یک دو سه کنار بگذاریم. چرا؟ چون اگر یک تشخیص افتراقی کریتیکال رو میس بکنیم ممکنه ایجاد مشکلات بسیار عدیدی برای بیمار بکنه و منجر به ایجاد مورتالیتی و موربیدیتی بشه، ولی اگر یک سری تشخیص افتراقی هایی که کریتیکال نیستند رو میس کردیم شاید الان اتفاق چندانی برای بیمار نیفته. به خاطر همین علتهای تنگی نفس رو در اورژانس به سه کاتگوری تقسیم میکنن. یکی علتهای کریتیکال هست، یعنی علتهای بحرانی، علتهایی که همون لحظه باید تشخیص داده بشه و بهش اپروچ بشه. که مهمترین علتهای کریتیکالی که در حقیقت مد نظر ما در اپروچ به دیسنیا باید باشه در تاپ لیست ایروی ابستراکشن، انسداد راه هوایی حالا به هر علتی، آمبولی ریه هست، ARDS یا همون نان کاردیوجنیک پولموناری ادیما هست، آنافیلاکسی و در نهایت ونتیلاتور فیلر، که اینا از علتهای ریوی تنگی نفس است. علتهای کاردیاک معمولا از علتهایی که باید حواسمون باشه و جز علتهای کریتیکال هست، علتهایی مثل ادم ریه، ام آی میتونه بدون چسپه به خصوص در افرادی که در اولد ایج هستن، در خانم ها، در افرادی که حالا اوپیوم ادیکشن دارن یا در افراد دیابتیک فقط خودشو به صورت یک اکویوالنت آنژینا یعنی همون تنگ نفس نشون بده. تامپوناد قلبی، ببینید هر کدوم از این علت‌ها علت‌های کریتیکالی هستن که حواسمون باید باشه و اگر میس بکنیم اونا رو معمولا باعث ایجاد مشکلات موربیدیتی و مورتالیتی میشه. توی علت‌های متابولیک تشخیص افتراق کریتیکال حواسمون به تاکسیک اینجستشن ها باید باشه. مثل خوردن مقادیر بسیار زیادی آسپرین میتونه اولین علامتش هایپر ونتیلیشن بیمار باشه. دیکی دیابتی که تو اسیدوسیس به کرات بیماران ما داشتیم که با شکایت تنگی نفس به خصوص تنفسهای متابولیک کاسمال رسپیریشن و در نهایت دیسپنیا مراجعه کردن و دیک قند از اینا چک کردیم و متوجه شدیم که قند اینا بسیار بالا هست و وی بی جی مختل داشتن. تو بحث علتهای اینفکشن حواسمون به اپیگلوتایتیس باید باشه، بسیار مهمه. تو بحث تو ستینگ تروما حواسمون باید به تنشن نوموتوراکس باشه، بسیار مهمه. تنشن نوموتوراکس جزء تشخیص افتراقی است که تو کلینیک و بالین باید بهش اپروچ بشه، نباید بهش عنوان بیمار برای گرفتن حال ایکس ری یا سی تی فرستاده بشه و درمان رو بلافاصله از طریق چست کامپرشن انجام بدیم. تامپوناد قلبی، فلایل چست تو ستینگ تروما. تو بحث هماتولوژیک، سی او پویزنینگ، سیانید پویزنینگ، حتما باید محیطی که فرد در اون دچار تنگی نفس میشه رو بررسی بکنیم و ازش بپرسیم. اکوت چست سیندروم تو مریضایی که سیکل سل هستند از علتهای هماتولوژیک تنگی نفسه. از علتهای نوروماسکولار میتونه سی وی ای باشه، میتونه اینتراکرانیال اینسالت باشه، میتونه ارگانوفوسفیت پویزنینگ باشه. همه اینا جز مواردی هست که کریتیکال هستن و حواسمون به شدت باید به این موارد باشه. از علت های امرجنت هم میتونه اسپونتنیوس نوموتوراکس باشه، آسم باشه، کورپولمونال آسپیریشن، نومونیا، پریکاردایتیس و دقیقا مکانیکال. دقیقا از علت های متابولیک میتونه رنال فیلیر باشه، مریضی که توی اوورلود هست، اختلالات الکترولیتی و متابولیک اسیدوسیس، حالا به هر علتی. در کل میخواستم بگم اهمیت اپروچ به بیمار تنگی نفس در اورژانس در اولویت قرار دادن های موارد کریتیکال هست. اینا هست که باید حواسمون باشه. علت های امرجنت و گاهن علت های نان امرجنت رو اگر حالا تعلل و تأخیر در تشخیص اتفاق بیفته شاید ایجاد مشکل زیادی برای بیمار نکنه. مثلا فرض بکنید که یک بیماری میاد حالا یک نمونیایی داشته باشه که منجر به سپسیس هم نشه، یک از علت های تنگی نفس باشه، اگر میس بشه شاید ایجاد مورتالیتی موربیدیتی شدید برای بیمار نکنه. ولی اگر یک آمبولی ریه میس بشه میتونه باعث ایجاد کاتاستروف و اتفاقات خیلی بدی برای بیمار بشه. حالا بحثی که وجود داره اینه که ما اپروچمون باید به صورت مریض دیسپنیا به صورت سیستماتیک باشه. حواسمون در درجه اول به سیمتوم های بیمار باشه، به راحتی بذاریم بیمار صحبت بکنه. کیفیت سیمتوم هم برای ما مهم هست. مثلا بیماری که میاد به همراه تنگی نفس میگه من چست تایتنس دارم، سفتی قفسه سینه دارم، معمولا باید به دنبال در حقیقت مواردی مثل بروکو کانستریکشن های مثل سی او پی دی یا آسما بگردیم. دیوریشن و شروع علائم من برای ما مهمه. بیماری که به صورت ناگهان دچار تنگی نفس میشه از لحاظ معیارهای ولز اسکور بالا میگیره در تاپ لیست آمبولی ریه هست. حواسمون به تغییرات تنگی نفس ناشی از تغییرات پوزیشن هم باید باشه. بیماری که ارتوپنیا داره، پی ان دی داره، خب معمولا شک میکنیم به مسائل قلبی یا اوورلود یا سی او پی دی. بیماری که با تریپود پوزیشن میاد به سمت جلو خم میشه حواسمون به مسائل قلبی باشه. بیماری که با اگزرشنال دیسپنیا مراجعه میکنه در تاپ لیست ممکنه پولمونر ادیما یا حتی ام آی باشه. موارد این چیزی این چنینی نباید حواسمون باشه. علائم همراه بیمار رو باید حواسمون باشه و به درستی از بیمار بتونیم بپرسیم. ساین هایی که در حقیقت در بیمار باید حواسمون باشه، خب مسلمه یک معاینه ریه خیلی خوب باید انجام بشه، حواسمون به جوگولار وین دیستنشن باشه، حواسمون به آسیت شکمی باشه، حواستون به ادم اندامهای تحتانی از قبیل حالا چه پیتینگ باشه چه نامپیتینگ باشه، همه اینا باعث ایجاد یه سری تشخیص افتراقی توی ذهن ما میکنه. توی معاینه ریه باید حواسمون باشه، شنیدن رال کورس همون رونکای، شنیدن رال، ویزینگ، دمی، بازدمی، سایلنت لانگ اگه باشه در مریضی که میاد با چای چست تایتنس و تنگی نفس، خب اگر سایلنت لانگ باشه تشخیص افتراقی که میتونه توی ذهن ما شک بگیره یک نیر فتال آسما هست که حواسمون باید به این موضوع باشه. در مورد آنسیلاری تستینگ، تستایی که همراه لازم است که از بیمار چک بشه، که موارد بسیار بسیار مهم و حیاتی بحث پالس اکسیمتری هست.
بله.
اینکه اتوسچوریشن بیمار رو ما چک بکنیم. اتوسچوریشن بیمار زیر 92% در بیمار تنگی نفس خب یک آلارم ساین بسیار مهم هست. باز زنگ خطر توی ذهن ما شکل بگیره که باید با یک بیمار کریتیکال در حال ما مواجه هستیم. آیا لازمه برای هر بیماری که با تنگی نفس مراجعه میکنه ما ای بی جی بخوایم؟ نه، به شما نیازی نیست. اگر شما یک پالس بتسای پالس اکسیمتری خوب داشته باشید میتونید از بیمار ای بی جی نگیرید. گرفتار وی بی جی گاهن از لحاظ ونتیلوری فیلر و اینکه مریض پی سی او 2 بالایی داشته باشه میتونه به ما کمک بکنه، به خصوص بیمارانی که به سمت ونتیلاتوری فیلر میرن، به خصوص مریضای آسمی یا سی او پی دی یا مریضایی که اینتوکسیکیشن هستند. خب یک دیوایس دیگه‌ای که ما توی اورژانس هامون معمولا کم داریم و بسیار مهم هست بحث انتایدال سی او 2 هست، ای تی سی او 2 هست که حواستون باید به اونم باشه، ولی که میتونه میزان غلظت دیوکسید کربن رو در هوای بازدمی چک بکنه که دیوایس بسیار خوبی هست و اگر اونو داشته باشیم حتی دیگه شاید نیازی به گرفتن وی بی جی هم در حقیقت از
کاربردش چیه آقای دکتر؟ این چه کمکی میکنه؟
ای تی سی او 2 میزان غلظت دیوکسید کربن رو در هوای بازدمی نشون میده. مواردی که شاید هایپرکپنیا داریم به خصوص در مریضای آسم سی او پی دی اینتوکسیکیشن ها دیوایس بسیار خوبی است که خب متاسفانه توی اورژانس های ما خیلی پاپولار نیست و من ندیدم اون وقتاً فعلا توی کشور ما تو بحث تحقیقاتی استفاده میشه. حالا شاید مرکز دیگه داشته باشن. تقریبا اگه پالس اکسیمتری میزان اوتو سچوریشن نشون میده، ای تی سی او 2 یا انتایدال سی او 2 یک دیوایسی هست که خیلی به راحتی میتونه میزان غلظت دیوکسید کربن رو در هوای بازدمی نشون بده. اگه اجازه بدید من یه اپروچ سیستماتیک رو من خدمتتون بگم در مورد بیمارانی که حالا با شکایت در حقیقت تنگی نفس مراجعه میکنن.
آقای دکتر اگر اجازه بدید ما یه فرصتی بگیریم، چون خیلی سوال من دارم در اینجا از شما بپرسم و یه بخش رو بشنویم، مجدد بیایم ارتباط تلفنی با شما بگیریم و بخش دوم رو در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم.
بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحات شما در بخش اول. 3102 سامان پیامکی ما. اگر دوستان عزیز در مورد تنگی نفس و بیمارانی که حالا دچار تنگی نفس هستند در بخش اورژانس مراجعه میکنن، چالشی دارید، مشکلی دارید، مطرح بفرمایید. انشالله با این دکتر دلیل روی در موردش گفتگو خواهیم کرد و این چالش ها رو انشالله برطرف میکنیم. ممنونم از همراهیتون. 3102 سامان پیامکی و دعوت میکنم با کنکاش همراه بشید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه سپهر دانش. بنده دکتر سید علیرضا مهدویانی، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی و رئیس بخش آلرژی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری هستم. در خدمت شما بزرگواران هستم با توضیحات مختصری راجع به پاتوژنز و درمان آسم. همونطور که استحضار دارید، آسم یک بیماری التهابی مزمن مجاری هواییه که در سطح کلینیکی خودشو به صورت سرفه، خسخس و تنگی نفس نشون میده، در سطح فیزیولوژیک به صورت ایروی هایپر ریسپانسیونس یا افزایش پاسخدهی مجاری هوایی نشون میده و در سطح پاتولوژیک به صورت التهاب، اغلب آلرژیک، خودشو نشون میده. در حقیقت علت ایجاد آسم ترکیبی بین عوامل ژنتیک و عوامل محیطی. شاید اگه بخوایم بهتر صحبت بکنیم میتونیم بگیم در یک میزبان مستعد از لحاظ ژنتیک و ایمونولوژیک در معرض قرار گرفتن با عوامل محیطی مانند آلرژن ها، عفونت های ویروسی دستگاه تنفس، آلاینده های محیطی و عوامل دیگه باعث ایجاد آسم میشه. در مورد عوامل ژنتیک، حقیقت اینه که ما یک ژن در ایجاد آسم دخالت نداره. تاکنون بیش از 100 ژن در ایجاد بیماری آسم دخالت داشته و این دخالت رو تا توسط مقالات متعدد به اثبات رسیده شده و در رابطه با عوامل محیطی همونطور که خدمتتون عرض کردم شامل در معرض قرار گرفتن با انواع آلرژن ها شامل آلرژن های ایندور و آوتدور، عفونت های دستگاه تنفس، آلاینده های محیطی، دود سیگار، استرس و فاکتورهای روحی روانی، همه این موارد در ایجاد آسم دخالت داره. در مورد پاتوژنز بیماری آسم میتونیم اشاره بکنیم که بازیگرهای متعددی در پاتوژنز بیماری آسم دخالت داره. تحریک سلولهای اپیتلیال دستگاه تنفس توسط عوامل آلرژن و آلاینده ها و عوامل دیگه منجر به تولید انواع کیموکاین ها و سایتوکاین های پرو انفلاماتوری یعنی پیش التهابی میشه. همین هم منجر به ریکرویتمنت یا بکارگیری سلول های تیهلپر تو در ناحیه شده و خود این تیهلپر تو منجر به تولید انواع سایتوکاین های وابسته مانند اینترلوکین 4، اینترلوکین 5، اینترلوکین 13 میشه. خود این سایتوکاین ها نقش های متعدد داره مانند ایجاد ایوزینوفیلی در دستگاه تنفس، بکارگیری سایر سلول ها مانند بازوفیل ها، مست سل ها و سلول های تی، دگرانولاسیون مست سل ها و بازوفیل ها و آزادسازی انواع مدیاتور ها از این سلول ها میشه که هر کدوم اینها وظایف متعددی دارن. هیپرتروفی و هیپرپلازی عضلات صاف اطراف برونش ها رو داریم و مجاری هوایی رو داریم. به نظر میرسه مهمترین تغییر افزایش رسوب کلاژن در بیسمنت ممبرین باشه و همین مطلب منجر به ایجاد در حقیقت افزایش کلاژن در اون ناحیه و ریمادلینگ مجاری هوایی میشه. همونطوری که اشاره کردم سلول های متعددی در پاتوژنز بیماری آسم دخالت داره، سلول های تی، ایوزینوفیل ها، بازوفیل ها و ماست سل ها. اساس پاتوژنز آسم التهاب هست، به خاطر همین هم در بحث درمان اساس و مینستم درمانی ما داروهای ضد التهابی و در رأسش اینهیل کورتیکوستروئید ها یا کورتیکوستروئید های استنشاقی هست. در مورد درمان بیماری آسم باید اشاره بکنیم که گایدلاین های معتبر در زمینه بیماری آسم یعنی گایدلاین جینا، گلوبال اینیشیتیو فور آسما یا عزم و اراده جهانی در برابر آسم و گایدلاین نائب یعنی نشنال آسما ایژوکیشن و پریونشن پروگرام هر دو توصیه کردند که اساس درمان ما یا منیجمنت ما بر پایه سه اصل زیر باشه: یک، ارزیابی و اسسمنت بیمار مبتلا به آسم، دو، تعیین استپ درمانی بر اساس همون ارزیابی که انجام دادیم و اجاست کردن این استپ درمانی، و بالاخره نکته سوم پایش این درمان. به عبارت دیگه اساس لانگ ترم تریتمنت آسم یا منیجمنت آسم همین سه موردی بود که اشاره کردیم: ارزیابی اسسمنت، ادجاستمنت یا تعیین استپ درمانی و بالاخره پایش درمان. این اساس لانگ ترم تریتمنت آسم رو تشکیل میده. منظور از سطح کنترل آسم سطح یا میزانی است که علائم آسم در یک بیمار آسمی دیده میشه یا توسط درمان کاهش پیدا میکنه یا برطرف میشه. این سطح کنترل در دو دومین یا دو قلمرو قابل ارزیابی است. نخست current impairment ها یا مشکلاتی که فعلا بیمار باهاش درگیره یا اصطلاحاً symptom control بهش میگیم، و در درجه دوم future risk ها یعنی مشکلاتی که در آینده بیمار باهاش روبرو هست. در مورد current impairment ها یا مشکلاتی که